رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد چهارشنبه 29 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2015 میلادی. امروز بعد از ظهر در شهرهای کرانه دریای خزر و نیز در مشهد، بیرجند، شاهرود، یزد، شهر کرد، شهرهای استان خوزستان و کرمان هوا ابری همراه با بارش‌های پراکنده خواهد بود. در استان‌های اصفهان و فارس و استان‌های شمال غربی و غربی کشور هوا نیمه ابری است. در تهران، قزوین، هرمزگان آفتابی و در بوشهر و سیستان و بلوچستان نیمه ابری. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 1 درجه زیر صفر در اردبیل تا 13 درجه در سمنان، 11 درجه در مشهد و تهران، و حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 16 درجه در شیراز تا 28 درجه در بم و بندرعباس خواهد بود. در اصفهان 12 درجه، اهواز 17 درجه، کرمان 20 درجه و زاهدان 24 درجه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. تهیه کننده برنامه مراد ویسیه، در هیئت تحریری بنیامین صدر و مسئول تهیه خبر حسن جعفری که بیدرنگ به او میپیوندیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما جعفری.
با سلام به شما حسینی و با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از آرژانتین آغاز می‌کنیم. دولت آرژانتین از آمریکا خواست که موضوع پرونده انفجار آمیانیز در بحث‌های مطرح در مذاکرات هسته‌ای با ایران گنجانده شود. هکتور تیمرمن، وزیر خارجه آرژانتین، دیروز در برابر خبرنگاران نامه‌ای را خواند که خطاب به جان کری، همتای آمریکایی خود، نوشته بود. آقای تیمرمن گفت این درخواست پیش از این نیز به اطلاع آمریکا رسیده بود. در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که 21 سال پیش روی داد، 85 تن کشته شدند و شماری از دادستان‌های آرژانتین مقام‌های ایران را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین، چند روز پس از آنکه رئیس جمهوری این کشور را به لاپوشانی پرونده آمیان متهم کرد، به صورت مرموزی درگذشت. شورای امنیت سازمان ملل عصر دیروز با تصویب قطعنامه‌ای از آتش‌بس اوکراین حمایت کرد. در این قطعنامه که تمامی 15 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند، از تمامی طرف‌های درگیر خواسته شده است که به آتش‌بس جدید پایبند بمانند. همچنین با پیگیری شماری از کشورهای غربی، دو موضوع نیز در این قطعنامه گنجانده شد: تأکید بر استقلال و تمامی ترزی اوکراین و همچنین انجام تحقیقات مستقل در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی بر فراز اوکراین. و خبری دیگر باز هم مرتبط با اوکراین. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از دولت اوکراین خواست که اجازه دهد نیروهایش در شهر دبالتسف تسلیم شورشیان شوند. آقای پوتین که به مجارستان سفر کرده است، با این حال تأکید کرد که منازعه فعلی راه حل نظامی ندارد. به رغم آتش‌بس شکننده‌ای که در شرق اوکراین برقرار شده، نبردها در شهر استراتژیک دبالتسف همچنان ادامه دارد. جدایی طلبان هوادار روسیه میگویند بیشتر مناطق شهر را در کنترل خود گرفتند و آخرین سربازان دولتی که در شهر هستند نیز محاصره شدند. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، خواستار دخالت نظامی بین المللی در لیبی شد. آقای سیسی دیروز گفت تنها راه مقابله با افراطگرایان در لیبی تشکیل ائتلافی جهانی است. از سوی دیگر مصر از اتحادیه عرب خواسته است که نیروی فوری برای مقابله نظامی با گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی تشکیل دهد. به گفته یکی از مقام‌های اتحادیه عرب، نبیل العربی، دبیر کل این اتحادیه، درخواست مصر را کتباً به اطلاع کشورهای عضو رسانده و عربستان سعودی و بحرین از هر اقدام عربی در مقابله با تروریسم اعلام حمایت کردند. گروه داعش در لیبی شامگاه یکشنبه ویدئوی سربریدن 21 شهروند مصری را که گروگان گرفته بود منتشر کرد و در پی آن هواپیماهای ارتش مصر روز دوشنبه چندین بار به مواضع این گروه در خاک لیبی حمله کردند. پروژه مریخ یک نام صد نامزدی را که نخستین انسان‌های ساکن مریخ از میان آنها انتخاب خواهند شد اعلام کرد. پس از فراخوان این پروژه بیش از 200,000 تن از سراسر جهان در این طرح ثبت نام کردند. در 100 نامزد اولیه‌ای که فهرست آنها دیروز منتشر شد، نام 3 ایرانی نیز دیده می‌شود. الهه نوری، صادق مدرسی، هر دو ساکن ایران، و سعید قندهاری، ساکن نیوزیلند. از بین 50 مرد و 50 زنی که نام آنها اعلام شده، در نهایت 24 تن انتخاب می شوند که طرح اعزام به آنها و سکونتشان در سیاره مریخ 10 سال دیگر آغاز خواهد شد. و سرانجامی که رضا ملکزاده معاون وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 90,000 نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند. آقای ملکزاده دیروز در همایشی در شهر یزد گفت تقریبا نیمی از بیماران سرطانی جان خود را از دست می دهند و عامل 1/3 بیماری سرطان تغذیه نامناسب است. آقای حسینی،
با سپاس از حسن جعفری، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. 20 روز مانده به تعیین جانشین محمد رضا مهدوی کنی، حدس و گمان زنی بر سر انتخاب رئیس مجلس خبرگان ادامه دارد. در گزارشی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. سقوط سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. در بخش خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی خواهیم بود و از جمله درباره ورود تیم نفت تهران به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 20 7 926 011 57 30. نزدیک به 3 هفته مانده به برگزاری اجلاس جدید مجلس خبرگان رهبری، گمان زنی ها بر سر تعیین رئیس آینده این مجلس ادامه داره. روز سه‌شنبه آیت الله موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، در نشست مسئولان بسیج دانشجویی گفت احتمالاً آیت الله محمود هاشمی شاهرودی جانشین محمد رضا کنی خواهد شد. جواد کوروشی.
قرار است اجلاس مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه برگزار و از جمله رئیس جدید این مجلس در 19 اسفند ماه برگزیده شود. انتخاب رئیس جدیدی برای مجلس خبرگان پس از درگذشت رئیس پیشین این مجلس آقای مهدوی کنی مهمترین دستور کار اجلاس امسال مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، روز سه‌شنبه گفت مسئله ریاست مجلس خبرگان وقتی اجلاسیه این مجلس تشکیل شد مشخص می شود و این موضوع هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس این مجلس خواهد شد. به گفته دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، این جامعه به دنبال متحد کردن اصولگرایان است تا بتوانند با نظر واحدی در انتخاب رئیس مجلس خبرگان شرکت کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره رئیس احتمالی آینده مجلس خبرگان و گمان زنی هایی که در این رابطه می شود به رادیو فردا می گوید
انتخابات این دور از هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم به سیاق سالهای گذشته صحنه رقابت بین دو جناح اصلی این مجلس، یعنی روحانیون تندرو افراطگرای جمهوری اسلامی و از یک طرف دیگه جناح سنتی، روحانیت سنتی و یا روحانیت عملگرایی مثل هاشمی رفسنجانی است. در جناح تندرو حلقه ای که به طعنه حلقه مصباحیه خونده میشه، با شاخصهای مثل آیت الله مصباح یزدی، آقای محمد یزدی، احمد جنتی، احمد خاتمی و علم الهدا هستند و در جناح مقابل یک چهره شاخص بیشتر نداره، هاشمی رفسنجانی. انتخابات سال 87 که جدیترین عرصه رقابت دو جناح بود بر سر تصاحب هیئت رئیسه، نشون داد که آقای محمد یزدی حداکثر 26 رأی داره در مقابل رأی هاشمی رفسنجانی. بنابراین رسیدن کسی مثل محمد یزدی یا احمد جنتی به هیئت رئیسه و ریاست مجلس خبرگان بسیار بعید به نظر میرسه. از اون طرف در شرایط فعلی هاشمی رفسنجانی هم ظاهرا از شانس جدی برای رئیس شدن برخوردار نیست و فقط میتونه به عنوان یک وزنه تعادل عمل کنه. آن چیزی که الان به نظر میرسه دو گزینه اصلی در روبروی اعضای مجلس خبرگان قرار داره، یکی آیت الله هاشمی شاهرودی و دیگه آیت الله موحدی کرمانی.
اما با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد مجلس خبرگان از زمان وجود آن در دست است، چه نقشی میتواند این مجلس در دوره جدید حیات خود در جمهوری اسلامی ایفا کند؟ مهدی مهدوی آزاد.
دوره های مجلس خبرگان طبق قانون اساسی 8 سال است. با توجه به شرایط فعلی و بافت پیر روحانیت حاکم بر جمهوری اسلامی و همچنین تحولات سیاسی که در سالهای اخیر شاهد اون بودیم، مجلس خبرگان آینده که در واقع کلیدش از انتخابات هیئت رئیسه این دوره از مجلس خبرگان زده میشه، با سه مسئله بسیار اساسی و حیاتی روبروست. مسئله اول آینده رهبری جمهوری اسلامی است، هم در این مورد که چه کسی بعد از آیت الله خامنه ای این مسئولیت رو به عهده بگیره، و هم در این باره که اساساً چه شکل باشه. آیا آنچنان که هاشمی رفسنجانی میخواد یک شورا رهبری رو به عهده بگیره، یا آنچنان که طرفداران قرائت حکومت اسلامی میخوان یک نفر دیگه جایگزین آیت خامنه ای بشه، اهمیت بسیار مهمی داره. مسئله دومی که در این زمینه سرنوشت ساز هست، مسئله نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه هم مجمع روحانیون و جناح‌های اصلاح طلب مثل مجمع مدرسین و هم روحانیت سنتی هوادار نظارت بیشتر بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی هستند. و مسئله آخری که وجود داره، نوع نگاه جمهوری اسلامی به تحولات جدیدی است که الان بعضی از پس‌لرزه‌هاشو در مطبوعات می‌بینیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان که از سال 86 تا 91 رئیس این مجلس بود، پس از موضع گیری هایش در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، مقام ریاست مجلس خبرگان را از دست داد. مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی دو وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
پس از گزارش جواد کوروشی، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
سیاست مدار نیستم، ولی می‌خواستم اینه، ما چند تا اسلام داریم، چند تا خدا مگه داریم؟ اخوان مسلمین دم از خدا می‌زنه تو اسلامش، طالبان دم از اسلام می‌زنه، این گروهی که تازه به کار اومده داعش، اینم دم از خدا میزنه. تو این مملکت هم که ما دم از خدا میزنیم، حق با خودمامونه، کدام اسلام رو باید باور کنیم؟
آقای خامنه ای، در سخنانتان در روز 25 بهمن میگویید جوانهای نئونازی در آلمان حمله میکنند به مسجد مسلمان ها، میزنند، میکشند، تعقیب درست حسابی هم نمیشوند. آقای خامنه ای، در کشور خودمان حسینیه دراویش گنابادی در قم، اصفهان، شیراز با خاک یکسان می شود و در کوار یکی از دراویش به ضرب گلوله ماموران شما به شهادت می رسد. و تا کنون که عاملان این جنایت ها آزادند و هر روز حادثه جدیدی می آفرینند.
من در رابطه با آقای احمدی نژاد خواستم بهشون یه سفارش بدم که ایشون اگه می تونه بیاد بگه که رئیس ریاست جمهوری حق من نیست تن بنده. الان دیگه این شعاع فسادهای اقتصادی داره بستش بیشتر باز میشه و چرا تا که دامن خود احمدی‌نژاد خواهد گرفت.
من یک ایرانی متوسط هستم از نظر طبقات اجتماعی، نه نوکر آمریکا هستم نه زرخرید آخوند، ولی فرهنگ ما ادب رو به ما توصیه میکنه. این بی‌تربیتی و بی‌ادبی که در لفظ یک تعداد از افرادی هست که بر مشاغل کلیدی تکیه زدن، جز اینکه آبرو و حیثیت این مردم رو ببره دیگه چی داره؟ رئیس قوه قضاییه میگن آمریکا و اینا غلطی نمیتونن بکنن. یه دفعه امام خمینی این حرف رو زدن، ایشون در مقامی بودن صلاح دونستن بزنن، 36 سال مردم رو دلشو کشیدن. شما چی میگی؟
بنزین گرون میکنن، نون گرون میکنن، خدا این داد با داد ما برسید. اصلا این راهنما رانندگی های ایران همینجور فلاک های ماشین میشن، اهواز، حسن اهواز، خرمشهر، آبادان، این همینجور فلاک های میشن. بعد این منطقه حساب کنی ببین اینقدر خلافی داری. غیر از این زمین خارا ببین چقدر زمین به زمین بزنی سرز مال اهواز خارا کردن. آقای لایی جانی شما کجایین؟ آقای رفشن جانی بسه تو نیست؟ آقای خامنه ای بسه نیست؟ اون دنیا چی میخواد بگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دشواری‌های مالی وزارت نفت و پیامدهای آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگله وزیر نفت جمهوری اسلامی از سقوط سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و دلایل آن صحبت کرده. میخواستم بپرسم این رویداد چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
طی چند سال گذشته ما با افت شدید سرمایه گذاری در کل صنعت ایران روبرو بودیم. کافیست اشاره بکنیم که تنها در سال 1391 نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی در ایران منفی 43% بوده. صنعت نفت ایران هم که به نوعی ستون فقرات اقتصاد کشور به شمار میاد از افت سرمایه گذاری بر کنار نمونده، عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی هم بر اثر تحریم و هم با سقوط قیمت نفت. اصولا درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه محل تعلق میگیره: بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. از کل درآمدهای نفتی 14.5% به شرکت ملی نفت میرسه. در حال حاضر هم صادرات نفت ایران نصف شده هم قیمت نفت، و به این ترتیب سهم سالانه شرکت نفت با احتساب 14.5% به گفته آقای زنگنه میرسه به 3 میلیارد دلار در سال 1394. با این مقدار پول فقط میشه هزینه دیوان سالاری عظیم شرکت نفت رو تامین کرد، دیگه پولی برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. در نتیجه صنعتی که بیش از 80% درآمدهای ارزی ایران رو تامین میکنه و سرچشمه اصلی بودجه کشور هم هست، از سرمایه گذاری محروم میشه و این ضربه شدیدی است بر کل اقتصاد ایران.
بیژن نامدار زنگنه در صحبت‌های خودش تأکید کرده بر ناتوانی ایران به سرمایه گذاری در میدان‌های نفتی مشترک. آقای خاوند، میدان‌های مشترک چه نقشی دارند در آینده صنعت نفت ایران؟
ایران حدود 22 میدان نفت و گاز مشترک داره با کشورهای عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان و ترکمنستان. در بهره برداری از این میدان‌های مشترک ایران به شکل دردناکی از همسایه‌های خودش عقب مانده، چون که امکانات سعودی‌ها، اماراتی‌ها، عراقی‌ها و قطری‌ها برای سرمایه‌گذاری در این میدان‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ایرانی هاست. همسایه‌های ایران از غول‌های بزرگ نفتی غربی، چینی و روسی با امکانات عظیم تکنولوژیک اونها استفاده میکنن، در حالی که ایران فقط متکی است بر شرکت‌های داخلی یا شرکت‌های دست دوم و سوم خارجی.
در این صورت ایران به چه مقدار سرمایه گذاری در منابع نفتی خودش نیاز داره آقای خاوند؟
در این زمینه رقم‌های گوناگونی مطرح میشه. اغلب گفته میشه که ایران دست کم نیاز داره به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال در بخش‌های نفت و گاز. با محاسبه بخش‌های بالادستی نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری به 35 تا 40 میلیارد دلار در سال میرسه. تامین این مقدار سرمایه گذاری ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هم رسیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه اعتماد آغاز میکنید و تیتر اصلی اون که حذف یارانه کلید خورد.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خودش نوشته که اگر این ماه یارانه نگرفتید تعجب نکنید، شما یک پردرآمد محسوب شدید و به همین دلیل یارانه شما حذف شده. اشاره کرده که به سخنان سخنگوی دولت که روز گذشته که اعلام کرده که یارانه افراد خارج از کشور قطع شده، قرار است یارانه افراد پردرآمد هم به زودی حذف بشه. عکسی که روزنامه اعتماد آقای هوشنگ مرادی کرمانی هست، نویسنده، که گفتگوی مفصلی داره با شماره امروز روزنامه اعتماد، و البته این روزنامه عکس اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم منتشر کرده و از قول او نوشته که لازم باشد در انتخابات خبرگان میآیم.
صحبت‌های عزت الله زرقامی با کاریکاتوری از او در صفحه اول روزنامه آرمان بازتاب یافته.
بله، روزنامه آرمان امروز ضمن انتشار کاریکاتوری از آقای زرقامی نوشته که رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا یک جناح سیاسی رو در دوره مدیریت خودش نادیده گرفته و اخبار اونها رو پوشش ندادن رسانه‌های تحت امر ایشون، گفته که این از اهداف صدا و سیما بوده که یک جناح سیاسی رو نادیده بگیریم. روزنامه آرمان هم امروز گزارشی داره درباره احتمال تبدیل یارانه نقدی به کارت انرژی.
روزنامه قانون تیتر بزرگی زده درباره افشای یک پرونده مالی دیگه.
بله، روزنامه قانون در تیتری یک گزارش داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سفر به لرستان گفته که قوه قضاییه مشغول رسیدگی به یک پرونده فساد مالی دیگر است که حجم 6500 میلیارد تومان هست. البته گفته چند تا از این پرونده ها داریم، ایشون پیشتر هم به پرونده اشاره کرد و چند سال پیش که در نهایت منجر به زندانی شدن محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد شد. دو عکس در صفحه یک روزنامه قانون منتشر کرده، یکی عکس آقای کیانوش راد هست، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که گفته اگر اصلاح طلبان پول گرفته بودند قیامت میشد، اشاره کرده به دریافت پول از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس. آقای سعید حسینی‌زاده هم که عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک ایران هست، گفته که بازار پوشاک ایران در اختیار چین و ترکیه است.
در صفحه اول روزنامه جوان چه تیترهایی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش اظهارات محمد رضا نقدی رو منتشر کرده، فرمانده نیروی انتظامی، که بنوشته روزنامه جوان گفته که سیاسی کردن مفاسد اقتصادی خیانت به مردم هست. علاوه بر این، روزنامه بخش دیگری از اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده که آقای صادق لاریجانی بنوشته روزنامه جوان گفته حصر عاملان فتنه حق مردم بر ماست.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره ریزگردهای استان خوزستان.
روزنامه شرق امروز گزارش اختصاصی منتشر کرده از سفر روز گذشته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان خوزستان، که البته چند روز بعد از فرونشستن بحران ریزگردها به این استان سفر کرده. در تیتر یک هم این روزنامه باز اظهارات آقای زرقامی رئیس پیشین سلاح و سیما رو منتشر کرده و البته از قول فرشاد مؤمنی اقتصاددان نوشته که دولت پرداخت یارانه رو به ایجاد اشتغال ترجیح داده و این یک زمینه‌های سیاسی به گفته ایشون داره.
آقای رفیع‌زاده، امروز به سراغ صفحه اول روزنامه مردم سالاری هم رفتید.
بله، روزنامه مردم سالاری امروز در یکی از عکس‌هایی که در صفحه یک منتشر کرده، عکس محمد فرهادی وزیر علوم هست که از قول ایشون نوشته نگاه امنیتی توسط کمیته‌های انضباطی باید حذف بشه در دانشگاه‌ها. روزنامه مردم سالاری یک گزارش هم منتشر کرده درباره بازداشت مدیر عامل شرکت تبرک.
و سرانجام صفحه اول روزنامه ایران با تیتر تصمیم تازه برای ترمیم حقوق کارگران.
روزنامه ایران در تیتر یک گزارش داده که پایه سنواتی کارگران که در حال حاضر روزانه 500 تومان هست، از سال آینده با تصویب شورای عالی کار به 15000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. و البته این روزنامه نوشته که هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 تعیین نشد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
شماری پیامک به دست ما رسیده که پس از ساعت 7:30 حتما اونها رو خواهیم خوند. فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
تیم نفت تهران برای نخستین بار وارد لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شد. سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران و در مقابل بیش از 5000 تماشاگر، تیم نفت تهران در مساف با الجیش قطر در بازی پلی‌آف یا کنکور ورودی با یک گل پیروز شد و به جمع 32 تیم حاضر در لیگ آسیایی پیوست. صبری لاموشی، سرمربی فرانسوی تیم الجیش قطر، بعد از شکست مقابل نفت تهران گفت ما آنطور که باید عمل نکردیم و پس از دریافت گل تیممان به هم ریخت. اما به گزارش صدا و سیما، علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت هوای ورزشگاه آزادی و ارتفاع شهر تهران را عاملی می‌دانست تا نفت در اول و آخر بازی حریف را تحت فشار قرار دهد.
هوایی که امروز بود به مراتب شاید برای قطعی سنگین بود، ارتفاع استادیوم آزادی که میدونستیم قطر از ارتفاع 200 متر میاد، استادیوم آزادی نزدیک به 1400 متر و میتونیم 15 دقیقه اول و 15 دقیقه آخر بهشون فشار بیاریم.
و با این فشار نفت توسط ارسلان مطهری صاحب تنها گل بازی شد تا در عمر 64 ساله خود برای نخستین بار وارد مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شود. نفت تهران نخستین بازی خود را در این مرحله روز سه‌شنبه مقابل پاختکور ازبکستان برگزار خواهد کرد. بازی‌های بعدی در برابر الشباب عربستان و العین امارات. سه نماینده دیگر ایران در این دوره از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عبارتند از فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس. با وضعیتی که امروز دیده می‌شود، کسی برای خرید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وارد گود نخواهد شد. روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی ضمن تأکید بر این نکته نوشت به نظر می‌رسد سازمان خصوصی سازی برای فروش استقلال و پرسپولیس با مشکلاتی مواجه شده و نمی‌تواند این دو باشگاه را به فروش برساند. خبرگزاری مهر پس از اشاره به شایعه انحلال دو باشگاه و اینکه سودآور نیستند اضافه می‌کند این شایعه بیشتر به یک شوخی میماند تا واقعیت، چرا که این دو باشگاه اگر برای بخش خصوصی سوداوری نداشته باشند برای صدا و سیمای دولتی بسیار درآمدزا بودند. روی هر یک از دو باشگاه 290 میلیارد تومان قیمت پایه گذاشته شده که هیچ سرمایه گذاری حاضر به شرکت در مزایده فروش دو تیم پرطرفدار پایتخت نشده است. و در اروپا شب گذشته دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با دو بازی که بدون برنده بود آغاز شد. در اوکراین بایر مونیخ با تیم شاختار دونیتسک بدون گل 0-0 مساوی کرد و و در پاریس هم تیم چلسی انگلیس در یک مساوی 1-1 پاریس سن ژرمن را متوقف ساخت. امشب نیز دو بازی از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. بازل سوئیس میزبان پورتو پرتغال و رئال مادرید در آلمان مقابل شالکه.
حبیب روشنزاده، ساعت دقیقاً 7:30 دقیقه است. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با حسن جعفری همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. دولت آرژانتین از آمریکا خواست که موضوع پرونده انفجار آمیانی در بحث‌های مطرح در مذاکرات هسته‌ای با ایران گنجانده شود. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از آتش‌بس جدید در شرق اوکراین حمایت کرد و از طرف‌های درگیر خواست که به این آتش‌بس پایبند بمانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دولت اوکراین خواست که اجازه دهد نیروهایش در شهر دبالتسیف تسلیم شورشیان شوند. مصر خواستار دخالت نظامی بین المللی در لیبی شد و همزمان از اتحادیه عرب خواست که نیروی شامل کشورهای عربی برای مقابله نظامی با گروه موسوم به حکومت اسلامی در لیبی تشکیل شود. در میان 100 نامزدی که پروژه مریخ 1 برای اعزام به سیاره سرخ برگزیده است، نام 3 ایرانی نیز دیده می شود. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، سالانه 90,000 نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و عامل 1/3 سرطان ها تغذیه نامناسب است. بنابر برخی گزارش های یک شهروند ایرانی دیگر با نام محمد هادی ذوالفقاری در شهر سامرای عراق کشته شده است. دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین خود قرار است کمتر از 10 روز دیگر در واشنگتن برگزار شود. در پی سقوط یک آسانسور حمله بار در یک مجتمع مسکونی نیمه ساز در اصفهان، 8 کارگر ساختمانی کشته شدند. زهرا خندان، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دیروز با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. یک شرکت روسی امنیت سایبری میگوید نرم افزارهای جاسوسی جدیدی را کشف کرده که یکی از هدفهایش ایران بوده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اخلال در کنسرت همایون شجریان در اصفهان انتقاد کرد و سرانجامی که در حملات انتحاری دیروز در افغانستان دست کم 20 مأمور پلیس کشته شدند.
خیلی ممنونم از حسن جعفری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره درخواست آرژانتین از دولت آمریکا برای مطرح کردن پرونده انفجار آمیا در مذاکرات هسته‌ای با ایران. سپس با فرج سرکوهی خواهیم بود برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو برای ما ورق خواهد زد و بردیا افشین از جهان موسیقی برای ما خواهد گفت. دولت آرژانتین در نامه‌ای از دولت آمریکا خواست پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مطرح در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی قرار بده. به گزارش رویترز، هکتور تیمرمن وزیر امور خارجه آرژانتین این نامه را به جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نوشته. این در شرایطی است که آلبرتو نیسمن دادستان سابق آرژانتین چند روز پس از اینکه رئیس جمهوری این کشور رو به لاپوشانی برای پرونده آمیا جهت بهبود روابط با ایران متهم کرد، به شکل مرموزی درگذشت. بنیامین صدر:
دولت آرژانتین از دولت آمریکا درخواست کرد که پرونده انفجار آمیا را میان موارد گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. حدود 20 سال پیش در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان موسوم به آمیا در بوینس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین جمهوری اسلامی را به دست داشتن در طراحی این انفجار متهم کردند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده است. حال درخواست آرژانتین از آمریکا در حالی مطرح می شود که گفتگوهای هسته‌ای کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در حال انجام است و به مرحله حساسی رسیده. در این باره ابتدا از بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل ساکن آمریکا، پرسیدیم که از نظر حقوقی آیا این موضوع میتواند در گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران طرح شود؟ بهمن آقای دیبا:
به طور قاطع میشه گفتش که در پاسخ سوال شما، احتمال این که این موضوع در مذاکرات قرار بگیره تقریبا صفر است. مذاکرات 5+1 و مسائلی که در اون مطرح هست اصولا متمرکز هست روی مسئله اتمی ایران و البته این مذاکرات بیشتر جنبه سیاسی دارن تا حقوقی و از نظر کلی و فلسفی شاید بشه گفتش که هر چیزی رو که طرفین تصمیم بخوان بگیرن میتونن جزء دستور کارشون قرار بدن. ولی موضوع انفجار در آمیا و صحبتی که دولت آرژانتین در این زمینه مطرح میکنه به نظر بسیار بعید میاد که بتونه یکی از مسائلی باشه که در چارچوب این مذاکرات مطرح بشه. شاید بدونید که قبلا هم سال 2013 دولت آرژانتین تقاضای مشابهی کرده بود و در واقع به هیچ جایی نرسید، اصلا مورد توجه قرار نگرفت.
آلبرتو نیسمان دادستان پیشین آرژانتین چند روز پس از اینکه رئیس جمهوری آن کشور را به لاپوشانی پرونده آمیا برای بهبود روابط تجاری با ایران متهم کرد، به طور مشکوکی درگذشت. موضوع مرگ آقای نیسمان فضای سیاسی آرژانتین را ملتهب کرد. بهمن آقای دیبا درباره همزمانی درخواست دولت آرژانتین از آمریکا برای طرح موضوع انفجار آمیا در شرایطی که گفتگوهای هسته‌ای روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد معتقد است
دولت آرژانتین بیشتر از اون که هدفش این باشه که این موضوع واقعا در مذاکرات 5+1 مطرح بشه، با توجه به اینکه برخی از مقامات آرژانتینی خودشون متهم هستن که در این قضیه دچار معاملاتی شدند با دولت ایران و یا لاپوشونی کردن بعضی از مسائل مربوطه به این قضیه رو، میخوان این موضوع رو در واقع از خودشون دور کنن و حواس داخلی و خارجی رو به مسئله مربوط به مذاکرات 5+1 معطوف بکنن. در حال حاضر برخی از بالاترین مقامات دولت در آرژانتین زیر سوال هستن و در این شرایط این که دولت آرژانتین میخواد که این موضوع به 5+1 ارجاع بشه، واقعا مشخص نیست که منظورشون اینه که 5+1 چه کاری برای این موضوع انجام بده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از همکاران آلبرتو نیسمان اعلام کردند که روز 29 بهمن ماه راهپیمایی سکوت در بوینس آیرس و در برابر دفتر دادستانی برگزار خواهند کرد. مقامات دولتی این تظاهرات را عملیاتی معترضانه برای سرنگونی دولت خانم فرناندز از قدرت معرفی کردند. کریستیانا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین پیشتر متهم شده بود که بر سر پرونده آمیا با جمهوری اسلامی ایران به نوعی کنار آمده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در میان پیامک هایی که برای ما فرستادید، شنونده ای نوشته ضمن اظهار محبت به رادیو فردا نوشته تا زمانی که ملت ریشه تمام بدبختی و عقب ماندگی خود را که همان حکومت مذهبی است نجویت، منتظر هیچ تغییر و تحول خاصی در زندگی و اجتماعی خود نباشد. ایشون اضافه کرده ملت ایران فقط و فقط باید در فکر جدایی دین از سیاست باشد، نه چیز دیگری. شنونده ای از فارس اینو نوشته بود. شنونده دیگری نوشته فکر نکنم ما ایران بعد از 2700 سال حکومتی بدتر از این حکومت ولایت فقیه داشتیم. ایشون گفته وطن و کشور ما را ظرف 36 سال به یک جهنم سوزان مبدل کردند. امضا خدیجه آریایی نژاد از شرق اصفهان. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته هر کس باشد فرقی ندارد، همه هم قسمند تا خون مردم را در شیشه بریزند، امان از داعش، امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته خیابان‌های شهر کرمان آسفالت ندارد ولی مسئولان شهر سالی یک بار جدول‌های خیابان‌ها را عوض می‌کنند. ایشون اضافه کرده و پرسیده معما چیست و کی سود می‌برد؟ خدا می‌داند. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری در پیامکش نوشته یعنی ایشون به اظهار نظر آیت الله خامنه‌ای درباره فیلم آمریکایی تک‌تیرانداز انتقاد کرده و گفته فیلم تک‌تیرانداز تازه اومده روی پرده نمایش، یکی نیست بگه شما که ماهواره رو تو مملکت ممنوع میکنی خودت میشینی فیلم آمریکایی رو به روز و با تخمه و آجیل نگاه میکنی و نقد هم میکنی. بعد ایشون اضافه کرده بابا تو دیگه کی هستی. یک بار دیگه اضافه میکنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که با بی‌طرفی کامل در بازتاب نظرات مختلف تلاش کنه. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر امروز. با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، نخستین خبر درباره نمایشگاهی است از آثار اوتو پینه، نقاش بزرگ آلمانی و یکی از پیشگامان نقاشی مدرن جهان، که قرار هست در موزه هنرهای معاصر تهران برپا بشه. این نمایشگاه عنوانش هست رنگین کمان. بخواستم از شما بپرسم اوتو پینه کیست و چه آثاری از او در تهران به نمایش گذاشته خواهد شد و کی؟
بله، بسیار رخداد خوبی است، چون کمتر این امکان هستش که علاقمندان به نقاشی در ایران بتونن به موزه‌های بزرگ دنیا سفر بکنن و در این حال خب حمل و نقل آثار نقاشان بزرگی مثل اوتوپینی یا مجسمه‌سازان بزرگی مثل اوتوپینی ساده نیست، بیمه‌های خیلی گران قیمتی دارن. به هر حال اتفاق بسیار خوبی است که در پنجم اسفند ماه این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر ایران افتتاح خواهد شد. می‌دونیم که اوتوپینه از بنیانگذاران جنبش زیرو هست. زیرو در آلمانی به معنای صفر هست به اصطلاح، و او در سال 1928 متولد شد، در سال 2014 در سن 86 سالگی درگذشت. 14 سالش که بود جنگ جهانی رو تجربه کرد و بعدم در 15 سالگی به دلیل مخالفت با هیتلر به زندان افتاد. او کاری که او کرده در دنیای هنرهای تجسمی، شجاعت عظیم او هست در تجربه بهره‌گیری از روش‌های گوناگون، تکنیک‌های گوناگون، مواد گوناگون و با مثلا به خصوص استفاده از نور. منتقدین به او میگن شیفته نور و آتش و دود، یعنی اون تصویرهای جدولگونه و سه‌بعدی که میسازه که شکست نور روی اون میخوره و سبک جدیدی رو به وجود میاره. آثار بادکنکیش مثلا خیلی مشهور هستش. یک کار 400 متری داشت در 1972 با عنوان رنگین کمان المپیک که در بازیهای المپیک مونیخ به نمایش گذاشته شد و الان در همه دنیا به عنوان نماد صلح تلقی میشه. حالا در موزه هنرهای معاصر قرار است برخی از آثار رو گفتن حدود 100 اثر رو تلاش میکنن که به ایران به اصطلاح بیاورن و به نمایش بگذارن، از جمله مجسمه های که عنوانش از ارواح نور یا مجسمه های آسمانی که سرامیک هستن. و این جالب این هستش که این رنگ این مجسمه ها رو خودش گفته که از رنگ فیروزه‌ای مساجد اصفهان الهام گرفته و بر اساس اونا ساخته. بعد قرار است که اون بستا فضای نور پراک رو هم که در سال 2002 در پراک به نمایش گذاشته شد یا خودش رو بیارن یا به هر حال فیلمهاش رو بیارن. خوب هستش که یواخیم یگر که معاون گالری ملی برلین هست مسئول برگزاری نمایشگاه و آثار رو انتخاب میکنه. به هر حال در موقع خودش بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، ولی از همین حالا میشه آماده بود که کار یک هنرمند بزرگ رو دید.
خبر دیگه درباره نمایشگاه 40 سال پوسترهای سینمایی ابراهیم حقیقی است که در برج میلاد برپاست. آقای سرکویی.
بله، خب ابراهیم حقیقی از بهترین گرافیست های ماست و میدونیم که آثار بسیار خوبی خلق کرده. حالا 70 پوستر او در برج میلاد به نمایش گذاشته شده که فیلم های گوناگون هستند: هامون، سرزمین خورشید، من ترانه 15 ساله دارم، زندان زنان، دختری با کفش های کتان. بعد 70 اثر هستش که تعداد معدودی هم با امضای خودش به فروش خواهد رسید.
خبر دیگه آقای سرکویی درباره نمایش کچلوست که به صحنه رفته.
بله، این نمایش رو رضا کشاورز کارگردانی کرده، از داستان معروف حسن کچل که هممون میشناسیم بهره گرفته. که خب حسن کچل یک کسی است که یک نقصی داره اما در جویای کمال است و به کمال میرسه. در این نمایش دیالوگ نداره و بر اساس اندام بدن به اصطلاح مفاهیم خودش رو منتقل میکنه. بعد تفاوتی که با داستان قدیمی داره این که در اینجا این به اصطلاح قهرمان داستان تنبل نیست، بلکه یک آدم درونگرا هستش و اون تمهیدهایی که مادر رو به کار میبره رو علیه خود او به کار میبره.
یعنی در حقیقت درونگرایی رو با نمایش اندام بدن که دقیقاً گویای تئاتر تکنیکی هست رعایت کردن. خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب صفحات درونی روزنامه. آقای رفیزاده، روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد از آغاز حذف یارانه پردرآمدها خبر دادند.
من امروز روزنامه جهان سند در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته با توجه به اینکه از چندی پیش مجلس شورای اسلامی تأکید داره بر حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد، حالا دولت آقای روحانی هم به گفته محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت قرار است که از این پس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم کمک بگیره در کنار سازمان مدیریت و اینها افراد پردرآمد رو شناسایی بکنن و یارانه این افراد حذف خواهد شد، اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته. آقای محمد باقر نوبخت هم به نوشته این روزنامه گفته که امسال 4800 میلیارد تومان از منابع هدفمندی قرار است به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا بکنه. روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که اگر این ماه یارانه نگرفتی تعجب نکنید، چون از نظر دولت شما جزء اقشار پردرآمد به حساب اومدین و یارانه‌تون حذف شده. اشاره کرده که یارانه کلیه کسانی که خارج از ایران هستن حذف شده و البته این روزنامه نظر چند کارشناس رو هم منتشر کرده، از جمله آقای مهدی پازوکی گفته که یارانه یا پرداخت یارانه نقدی یک مسئله سیاسی هست برای دولت آقای روحانی.
گمان زنی ها درباره انتخابات رئیس مجلس خبرگان در برخی روزنامه ها از جمله آرمان و خراسان مورد توجه قرار گرفته.
بله، امروز دو روزنامه آرمان و خراسان از دو منظر متفاوت به مسئله انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان که قرار است روز 19 اسفند انجام بشه در جریان اجلاسی مجلس خبرگان توجه کردن. روزنامه آرمان در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست مجلس خبرگان از او یاد میشه، روز گذشته به طور رسمی در یک جلسه سخنرانی گفته که اگر نیاز باشه من حتما در انتخابات تعیین انتخاب رئیس مجلس خبرگان حاضر خواهم شد و نامزد میشم. روزنامه خراسان اما در گزارش دیگر و از منظر اصولگرایان نوشته که آقای محمد علی موحدی کرمانی که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز هست تأکید کرده که احتمالاً آقای محمود هاشمی شاهرودی رقیب احتمالی آقای هاشمی رفسنجانی خواهد بود و ایشون به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب میشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از طرح ممنوعیت حمل داروهای مخدر بدون مجوز پزشک خبر داده، جزئیاتش چیه؟
بله، روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرده که یک طرح جدیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی هست که در صورت تصویب نهایی این طرح از این پس حمل داروهایی که مخدر هستند بدون نسخه پزشک ممنوع خواهد بود و حتی بیمارانی که از این داروها استفاده میکنن حتما باید نسخه پزشک رو با خودشون داشته باشن. البته رسول دیناروند که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هست گفته که این طرح در هفته های آتی قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی برسه.
می‌دونیم که استان خوزستان با آلودگی هوا روبرو هست. روزنامه شرق از سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خوزستان گزارش داده. چه برنامه‌هایی برای مقابله با بحران ریزگردها در این سفر عنوان شده؟
اونطوری که آقای صدرا محقق گزارشگر روزنامه شرق نوشته، خانم معصومه ابتکار روز 4 روز پس از فرو نشستن بحران ریزگردها در استان خوزستان به اهواز سفر کرده روز گذشته. البته در این گزارش اشاره شده که ایشون گفته که من میخواستم که با تأخیر بیام تا با دست پر بیام. 7 معاون وزیر همراه خانم ابتکار بودن و به نوشته روزنامه ابتکار به نوشته روزنامه شرق خانم معصومه ابتکار در این تر آغاز عملیات مقابله با منابع تولید ریزگردها در استان خوزستان رو هم اعلام کرده. البته روزنامه شرقی یک خبر هم منتشر کرده، تجمع شماری از فعالان محیط زیست در مقابل استانداری در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های دولتی، که این روزنامه نوشته چند نفر هم از شرکت کنندگان در این تجمع طی روزهای گذشته بازداشت شدند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که برای ما فرستادید شنونده ای نوشته ما نسل دهه 50 که نابود شدیم، امیدوارم که نسل بعد ما از زندگی و نه از زنده ماندن لذت ببره. امضا آواره ای از شیراز. شنونده دیگری نوشته من یک کاشیکار ساختمان هستم، خدا را شاهد میگیرم که اصلا کار نیست برم سر کار، برای اجاره خونه 5 ماهه که ندادم دارن از خونه بیرونم میکنند، آخه این هم شد مملکت. شنونده دیگری هم روی فیسبوک رادیو فردا نوشته چطور نفت 50 دلار ارزون شده اما بنزین رو میخواین گرون کنین. خیلی ممنونیم از پیامک هایی که برای ما فرستادید و همچنین پیام های تلفنی. اینک اگر اجازه بدید با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام. از آخرین روز هفته پیش از جمعه 24 بهمن جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز شده. این 30 دوره از این جشنواره است. این دوره از این جشنواره با اجراهایی از 119 گروه و چهره موسیقی ایرانی و خارجی تا آخر این هفته جمعه اول اسفند ادامه پیدا میکنه، با اجراهایی که در تهران در 7 تالار برگزار میشه و همزمان با تهران در استانهای دیگه هم دنبال میشه. استانهای خوزستان، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد، فارس، گلستان و البرز. مطمئناً به جرأت میشه گفت جشنواره فجر مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایرانه. برای همین من هم مثل چندین دوره گذشته در این برنامه در سراسر زمان برگزاری این رویداد از این جشنواره میگم و از اجراهای روزانه‌اش. امروز از اجراهای روز ششم جشنواره میگم. امروز نگاهی میکنم به چند اجرا از چند بخش جنبی، البته به اجراهایی که در تهران برگزار میشه، با این توضیح که دیروز آخرین اجراهای بخش اصلی یعنی بخش رقابتی جشنواره به پایان رسید، جایی که در اون چهره ها و گروه های مختلف برای کسب عناوین بهترین در بخش های کلاسیک ایرانی، کلاسیک خارجی و گروه نوازی برای صحنه با یکدیگر رقابت کردند. امروز در بخش نسلی دیگر از بخش‌های جنبی جشنواره در فرهنگسرای ارسباران تهران از ساعت 8 شب کنسرت دستاس برگزار میشه، اجرای زنده ستار دوازی به سرپرستی پیمان جهانمانی. پیمان جهانمانی به همراه امیرحسین نجفی و کیارش روزبهانی همین زمستان امسال دیماه بود که آلبومی رو به اسم دستاس منتشر کردن. آلبومی متشکل از 5 قطعه و در کنسرت امروزشون قطعات این آلبوم رو اجرا میکنن. ما در ابتدا قسمت‌های از قطعه گردون رو از همین مجموعه شنیدیم و حالا قدری به قسمت‌های از یک قطعه دیگه از این آلبوم گوش میدیم. اما امروز از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین 2 اجرا برگزار میشه. یکی از اونها اجرای گروه سازینه نواحی ایران، اجرای به سرپرستی پیمان بزرگ نیا. این اجرا از ساعت 9 شب در تالار وحدت تهران برپاست. گروه سازینه نواحی ایران قطعاتی بانشات و شاد رو از موسیقی نواحی مختلف ایران از شمال تا جنوب اجرا میکنند. این اجرا بزرگداشتی است برای پروین بهمنی، هنرمند و پژوهشگر موسیقی قشقایی. درآمدهای این اجرا اختصاص داره به کمک به هزینه‌های درمانی خانم پروین بهمنی. او مبتلا است به نوعی از سرطان. امشب از ساعت 9 در تالار ایوان شمس گروه دالقا به سرپرستی چنگیز مهدی پور اجرا میکنه. گروه دالقا از گروه های موفق و شناخته شده موسیقی محلی و نواحی ایران زمینه. این گروه موسیقی مردمان آذربایجان رو اجرا میکنه. چنگیز مهدی پور گروه دالقا رو از انتهای دهه 60 خورشیدی شکل داده و با این گروه در جشنواره‌های مختلفی شرکت کرده، چه در داخل ایران و چه بیرون از کشور. خود آقای چنگیز مهدی پور از برجسته‌ترین عاشق‌های معاصر ایرانی است، چهره شناخته شده در جهان ترک زبان. او در طی این سالها در ترکیب موسیقی گروهش، گروه دالقا، از موسیقی‌های مقامی، سنتی و حتی اپرا هم بهره گرفته. ما به ادامه اجرایی از چنگیز مهدی پور به همراه گروهش دالقا و با آواز ودود معزنزاده گوش میدیم. بخش بین الملل امروز آنسامبلی به اسم نو بوردرز یا بدون مرزها، گروهی متشکل از هنرمندان سوئیسی و تونسی، در ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار وحدت اجرا دارند و ساعت 6:30 بعد از ظهر امروز در تالار رودکی دو هنرمند از جمهوری ارمنستان دو نوازی پیانو و ویولون رو به روی صحنه میبرند، خانم های آلپین اسرائیلیان و آستگیک واردانیان. و اون چه که میشنیدیم اجرایی بود از ساز ویولن خانم واردانیان با همراهی ساز پیانوی تیگران برکلیان که او هم نوازنده است از ارمنستان. اما توضیح بدم که در سراسر برگزاری این دور از جشنواره موسیقی فجر در وبسایت رادیو فردا در صفحه موسیقی، همکارم آتوسا عزیزی هر روز در گزارش‌هاش مفصلاً راجع به اجراهای روزانه این رویداد می‌نویسه. مطالب صفحه موسیقی رادیو فردا رو از دست ندید. اما در آخر به آهنگی از بنیامین بهادری گوش میدیم. او امشب در بخش موسیقی پاپ در دو نوبت در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه میره.
عاشق شدم کاش ندونه دست دلم رو نخونه، اگه بدونه میدونم دیگه با من نمیمونه. عاشق شدم کاش ندونه دست دلم رو نخونه، اگه بدونه میدونم دیگه با من نمیمونه. اون که پیشش دل من گیره.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از همراهیتون، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
عاشق شدم کاش ندونم دست دلم رو نخونه، اگه بدونه میدونم میگه با من نمیمونه. عاشق شدم دل با پسم گرفته راه نفسم، دل باره دارم که بهش میرسم یا نمیرسم.